الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای اینکه مجلسمون متوجه هوای معظمان انشاءالله قرار بگیره و بهرمندی حاصل بشه، ابتلا از طرف گوینده و احیانا طرف شنونده ها، برای تعجیل در فرجشون و سلامتشون یه صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب دوستان، دوره ای رو که تعریف شده دوره مهارت های زندگی است و اونجوری که من پرسیدم واحد های درسی یا ارائه های کاربایی که برای دوستان تا حالا بیان شده واقعا مربوط به زندگی بوده، زندگی واقعی بوده. و وقتی میگن سبک زندگی یا مهارت زندگی، اغلب اینها رو میگن، مثلا مهارت هایی که راجع به حل مسئله است، راجع به کنترل خشم، کنترل مثلا مسائل حادی است که در زندگی اتفاق میفته. اما سواد رسانه یا به تعبیری خواستر که من قرار خدمت دوستان باشم، بحث آسیب شناسی فضای مجازی یه مقداری از این فضا بیرون تره. گاهی تصور میشه که اینا معمولا میخوام مهارت زندگی بیم، اینها که زندگی نیست. اما میخوام عرض کنم چرا خیلی با وساقت تمام این مسئله ارتباط دارن، برای اینکه امروز فضاهای زندگی ما تغییر کرد. پیش از این که بگم چه تغییری در فضای زندگی ما اتفاق افتاده، جملاتی که از حضرت آقا همتون مشاهده میفرمایید، امروز هم این مسئله مطرح میشه که مثلا فلان شهر هواش هوای آلوده است، تهران مثلا به سبب وجود آلاینده ها برای یه عده مثلا مزهره، یا اینکه در فلان شهر مثلا اهواز به سبب اینکه ریزگرها وجود داره برای بخش زیادی از مردم، اگه نگیم همه مردم، باز مزهره. خیلی امروز روز مسئله ضررهایی که توی زیست بوم هست، خیلی مردم حساس شدن، رسانه ها حساس کردن، واقعیت زندگی هم حساسیت برانگیز شد. امروز خیلی از شهرهایی که با این بلیه روبرو هستن، هم نگرانیشون بیشتر شده، همین که مطالبهشون از حاکمیت برای حل این مسئله زیاد شده. اما کمتر کس رو میبینیم که یک زیست بوم مدرنی رو که امروز ما داریم درش تنفس میکنیم و به تعبیر استاد بزرگ آمدات الله جوادی آمولی فهمیدن که زندگی حقیقی اتفاقا همینجاست، اشتباها دارن میگن فضای مجازی است، همین فضایی است که امروز تولید شده به نام فضای مجازی. در این جملات زیبایی که از حضرت آقا مشاهده میکنید فهمیدن که مردم روی محیط زیست طبیعیشون خیلی حساسن، اما محیط زیست فرهنگی چی؟ آیا محیط زیست فرهنگی اهمیت نداره؟ جوان مسلمان در محیطی رشد کند که در آن انواع و اقسام تحریک به شهوت، تحریک به فساد، تشویق به بیکارگی و بیعاری، تشویق به اعتیاد گرفتاری‌های گوناگون، تشویق به وابستگی سیاسی و فرهنگی به بیگانگان موج بزند و در این فضای فرهنگی معلق باشد، آیا این برای کسی که در فضای فرهنگی کشور تنفس می‌کند مضر نیست؟ همین مسئله مضر بودنش رو هم عقل ما درک می‌کند. همین که مطالبه ایست که از رهبری بزرگوار انقلاب هست که فرمودن فضای مجازی اهمیتش و اندازه انقلاب اسلامی است، هم موجودیت انقلاب ما، هم استمرار انقلاب ما انشاءالله، حالت عادی و مادی وابسته به خیلی از این چیزهایی که امروز به وجود اومده. خب ما تا دیروز که زندگی میکردیم یک فضا بیشتر نداشتیم، یک فضایی به نام فضای واقعی یا به تعبیری ریل اسپیس بهش میگن، فضای واقعی. در این فضای واقعی همه ما یک سری کندش و واکنش و تعاملات اجتماعی داشتیم. در این فضای واقعی مسجد بود و هست، در این فضای واقعی مثلا کتابخانه هست، روحانی هست، پلیس هست، از اون طرف دوز هست، زن هست، مرد هست.
در این فضای واقعی ما تعاملاتمون مثلا ازدواج کردن هامون یا تعاملات اقتصادیمون همه در فضای واقعی اتفاق میافتاد. این دوره‌ای بود که ما در دوره سنت تجربه کردیم، اما از 20 سال اخیر به این طرف یا یک لختی بیش از 20 سال تقریبا از سال 1372 با آمدن ماهواره و بعد آمدن تلفن همراه و بعد در میانه دهه 70 دهه 80 پیشرفت موبایل های هوشمند یا اسمارت ها و تا ابتدای دهه 90 که ما شاهد یک محیط جدید و مدرنی به نام سوشال نتورک ها هستیم، شبکه های اجتماعی. بچه هایی که از میانی دهه 80 به این طرف یا به دنیا آمدن یا نوجوانی یا جوانی خودشون دارن تیم می کنن، اینها امروز بخلاف من و شما که فقط یک جهان رو درک کردیم، اینها دو جهان رو درک دارن می کنن. یک ریال اسپیسی که من و شما ازش فهم داریم، متوجه میشیم، تجربه داریم ازش، و یک ویرچوال اسپیس یا فضای مجازی که ما به عنوان پدر و مادرها، به عنوان مبلغه ها، به عنوان کسانی که سنمون بیش از این نسل هست خیلی در این فضا آگاهی نداریم، اما هستیم. تقریبا همه تعاملات و مناسباتی که در فضای واقعی ما تجربهشون میکنیم همشون رو به نوعی در فضای مجازی داریم تجربه میکنیم. اگر اونجا روحانی هست، اینجا روحانی مجازی هست. اگر اونجا مسجد هست، اینجا مسجد هست. زیارت ما هم مجازی شده، کتابخانه ما مجازی شده، دانشگاه ما مجازی شده، پلیس فضا اینجا وجود دارد، دوزه‌های سرگردن گیر فضای مجازی در این فضا وجود دارد. شاید کمتر واقعی باشد که ما در فضای واقعی تجربهش کرده باشیم، اما در فضای واقعی تجربه کرده باشیم، اما تو فضای واقعی زمینه برای تجربهش نبوده باشه. همه وجود دارن. خب امروز ما با دو فضا روبرو هستیم و اتفاقا یه اتفاق بزرگی گفتاره این است که در اون فضای واقعی که آدم ها باید باشن و کنش واکنش های در واقع بیرونی رو با هم دیگه باید داشته باشن، امروز جمعیت در فضای واقعی داره کم و کم کم و کم کمک داره کوچ میکنه، میره به سوی فضای مجازی. امروز بیشتر کنش و واکنش هامون، قرار و سکون هامون نه در دنیای واقعی که در دنیای مجازی داره اتفاق میفته. حتی خواهم گفت در بحث ویژگی های فضای مجازی، اگر در فضای واقعی تعاملات ما محدود به زمان بود، امروز دیگه تعاملات ما محدود به زمان نیست. شما هر ساعتی از شبان روز که بیدار باشی و نگاه به تلفنتون یا شبکه اینترنت وارد بشی، میبینید آدم‌های بیکران دارن با خودشون دارن با دیگری چت میکنن، ارتباط برقرار میکنن. خب این فضا فضای جدیدی است که زیست ما شیفت کرده، کوچ کرده به این سوی که در این فضا باشیم. حالا من کاری ندارم ما خودمون جز این فضا شدیم یا نشدیم، که حالا برخی از ما هم شدیم، البته جاهایی ضرورت داره، جایی هم ضرورت البته نداشته است. من کار به این مسئله ندارم. من امروز به یک موقعیت سوشال استاتی و سوشال پوزیشن الانی رو دارم بحث میکنم. من و شما به عنوان مبلغ دین، نه به عنوان یک پدر، نه به عنوان یک مادر، نه به عنوان یک آدم که با این فضا شده میخواد مثل دیگران استفاده کنه، نه، به عنوان مبلغ دین، ما در فضای واقعی طبق آیه نفر باید حرکت میکردیم، میرفتیم فلاولا نفره من کل فرقتن توافل یتفقهو فی الدین، ما باید میرفتیم کوش میکردیم تبلیغ میکردیم، اینجور به ما میگفتن دیگه بزرگان ما. خب امروز اگر موجودیت جمعیت ما یا جمع مطلق ما از این فضای واقعی یا نمیاد یا نیست یا زیست بومش عوض شده رفته در فضای دیگه زندگی میکنه، آیا اینجا یه آیه نفری نباید باشه که ما حضور پیدا کنیم، این فضا رو بشناسیم، ظرفیت های این فضا، تنگه های این فضا، خطرات این فضا نباید بشناسیم، نباید شیوه تبدیل رو یاد بگیریم؟ این ضرورت در این است که در این فضای حقیقی اگر ما وجود حضور داریم که تجربه خیلی زیاد ازش داریم، شاید بعض از ما تجربه تبلیغی دو سه دهه، چهار دهه در این فضای واقعی رو داریم، اما فضای جدید یه فضای مدرن نیست، فضای تازه است با موقعیت‌های خاص خودش. امروز من خیلی رو بحثای فضای مجازی، رو بحثای این که چه چیزی هست و سواد رسانه چه چیزی هست خیلی من حرف ندارم، چون فرصت نداریم. ما این مباحث رو در طی 16 سال 16 جلسه 2 ساعته در مرکز آموزشی کاربردی میگیم، لذا طبیعتاً 32 ساعت ما نیاز داریم اینها رو بگیم. به همین جهت ما مسئله رو محدود کردیم در مسئله آسیب شناسی یا پاتولوژی فضای مجازی. فضای مجازی چه آسیب هایی داره؟ البته میدونم که کم و کاست دوستان من با این فضا به جهت ضرورتی که هست آشنا هستن، هم خودشون حضور دارن، ظرفیت ها رو دیدن، تنگه ها رو دیدن، همین که مطالعه داشتن. ما هم یه سری مباحث رو تحقیق می‌کنیم، حالا شاید نظاممندتر برای یک جمعی از دوستانی که حالا گاهی ممکنه کمتر شنیده باشن یا نه نیازه که بیشتر از این بدونن. خب این فضا فضایی است که یک ظرفیتی درش وجود دارد که تأثیر منفی گذاشتن به اون ظرفیت ممکن در این فضا بیشتر بکنه. ببینید ما در فضای رئال یا فضای واقعی آدم‌ها رو ملموس داریم می‌بینیم. اگه آدم بخواد ازدواج بکنه، پسر یا دختری میرن همدیگر رو میبینن. ببینید ما در فضای رئال و واقعی که همدیگر رو داریم میبینیم چقدر گاهی سرمون کلاه میرود. حالا یه فضای جدیدی آمده که ماهیتش با ماهیت اون فضا فرق میکند. اون ویژگی عمده و مرکزی یا دال مرکزی فضای مجازی که او رو و ظرفیت‌های رو از فضای واقعی جدا میکند، مسئله گمنامیه. ما در فضای مجازی هویت‌های گمنامی داریم. چه هویت‌های ملی، این که آدم از کجا داره با من ارتباط برقرار می‌کنه، چه هویت‌های جنسی و جنسیتی، این چه آدمی، زن، مرد، پسر، دختره، هویت‌های در واقع نژادی و قومی، حالا هویت‌های زبانی. ما کلاً در این فضا با یک مفهومی به نام مفهوم گمنامی روبرو هستیم و اتفاقاً همین ظرفیت گمنام بودن ظرفیت آسیب دهندگی و قربانی‌گیری رو در فضای مجازی برای جامعه ما بیشتر کرده. حالا من یه مثال برای تحقیق ذهن بزنم. ازدواج ها، دوستان من اشاره کردن به بحث آسیب های اجتماعی. ما یکی از آسیب های بزرگ اجتماعی که تو جامعهمون داریم بحث طلاق. در دوره سنت ما بین 3-5% تو جامعه ما طلاق صورت میگیره. یعنی از هر 100 تا ازدواج که در ایران سنتی ما صورت میگیره، از هر 3 تا در بدبینانه ترین حالت 5 تا طلاق میگرفته. امروز در شهر مدرن و پست مدرن، غیر از تهران که مدرن یا پست مدرن هست، ما الان در شهرهای کلیت کشور ما 24% طلاق داریم. یعنی از هر 100 تا ازدواج که صورت میگیره 24 نفرشون یا زوج طلاق میگیرن. و در تهران به عنوان یک شهر مدرن یا به تعبیری شمال تهران به عنوان یک شهر پست مدرن، ما الان 33% طلاق داریم. یعنی از هر 3 تا ازدواج یک نفر در تهران و کرج دارن طلاق میگیرن. خب ما در فضای واقعی همدیگر رو میبینیم، همدیگر رو نظاره میکنیم، با همدیگر حرف میزنیم، تجربه گفتگوی با همدیگر رو داریم، ولی با این همه که آگاهانه و دیداری داریم ازدواج میکنیم، 24% یا 33% ازدواج های ما به طلاق داره گراییده میشه. حالا بماند که در فضای گمنامی مثل فضای مجازی چه اتفاقی داره میفته. مثال الان روی ازدواج بود، روی خیلی از تعاملات دیگه این اتفاق داره میفته. مسئله شده تو دنیا، فقط مسئله ما نیست. باورتون میشه اولین کشوری که جریان سواد رسانه رو شهر داده، یعنی بس داده و در نظام آموزشی خودش جریان داده، کانادا است. بعد وقتی که اندیشمندان کانادایی پرسیده میشه، میگن که بهشون میگن چرا شما دیگه شما که دیگه همسایه و دوست صمیمی آمریکا هستید، شما دیگه چرا؟ میگن ما از ترس تهاجم فرهنگ آمریکایی و سبک زندگی آمریکایی میخوام فرهنگ خودمون رو حفظ بکنیم. ببینید اونا دیگه کی هستن؟ اونایی که خیلی اشتراکات زیادی با فرهنگ آمریکایی دارن. حالا فرهنگ ما چی؟ ما که اینقدر تمایزات داریم سبک زندگیمون با سبک زندگی غربی، حالا ما ببینیم ما باید چیکار بکنیم. در این که این سوال جهانی است، پس یک سوال جهانی است، یک نگرانی عمومی است که با جریان رسانه ما باید چیکار بکنیم اینقدر آسیب داره. من پیش از ورود به بحث آسیب ها چند تا نکته میخوام عرض بکنم. نکته اول این است که راجب پاسخ به این سوال که بشر امروز در مقابل آسیب پذیری که از فضای ویرچوال و فضای مجازی دارد چیکار باید بکنن، چند تا موضعی گیری وجود داره. یه موضعی گیری همین موضعی گیری آقای نیل پستمن. پستمن نظریه پرداز ارتباطات. ایشون یه کتاب خیلی زیبایی داره، من واقعا به عنوان تجربه خدمت دوستان عرض می‌کنم این کتاب رو اگه کسی بخواد با فضای رسانه خصوصا ماهواره و تلویزیون ببینه، چون کار عمده ایشون این بوده بخوان آشنا بشن، این کتاب زندگی در عیش، مردن در خوشی یا زوال کودکی. و ایشون میاد بررسی میکنه میگه که فضای رسانه‌ای، حالا به تعبیر ما بدتر از اون در فضای مجازی، ما زوال کودکی داریم. یه آسیب بزرگ اینه که ما کودکی رو از بچه‌هامون گرفتیم. ایشون تعبیرش این است که ما در دوره سنت در یک پروژه یه پروسه 15 ساله برای پسرها و یه پروسه 19 ساله برای دخترها مسائل جنسی رو ما میفهمیدیم. یعنی پسر ما، دختر ما، خصوصا پسر ما، مثلا تو مثال ما مسئله جنسی رو از یک سالگی شروع میکردن، نمیفهمید، آرام آرام سر 15 سال میفهمید، 16 سال ازدواج میکرد، هیچ آسیبی نداشت. کودکی رو به راحتی و شادی طی میکرد، میرفت با بزرگسالی و تجربه بزرگسالی داشت، هم عقل مدیریت مسئله جنسی رو داشت، هم این که سریع ازدواج میکرد دیگه، چون مانعی نبود. اما امروز چی؟ بچه امروز به سبب حضور کرسانات تو زندگیشون دارن که من بیشتر مفصلا بعدن حرف خواهم زد، اینا آمده وارد شده، کودکی رو از بچه ها گرفتیم. پستمن میگه، میگه پسر ما الان 8 سالگی 9 سالگی مسئله جنسی رو میفهمد، زمانی میفهمد که نه عقلانیت مدیریت مسئله جنسی رو دارد و نه اینکه یه زمانه ایست که آدم بچه رو 14 15 ساله ازدواج بده. 8 ساله میفهمد 30 ساله پسر ما داره ازدواج میکنه، دختر ما 9 ساله 7 ساله 9 ساله 8 ساله میفهمد باید 25 ساله ازدواج بکنه. ولی باشد ما هم زوال کودکی باشه از بچه‌مون بگیریم لذت کودکی رو فضای مجازی و رسانه‌ها، همین که در واقع این آسیب‌های اجتماعی به وجود بیاد. خود آقای پستمن رو سوال می‌کنم، آقای پستمن شما راجع به فضای مجازی چی میگی؟ ما میتونیم آسیب‌هاشون کنترل بکنیم؟ ایشون میگه نه، من واقعا یک مسئله که هر چی روش فکر میکنم ببینم ما باید چی کار بکنیم نمیفهمم واقعا. یعنی حتی متفکرین و اندیشمندان حوزه رسانه هم بعضیشون سرگشته شدن از این که با این فضا باید چی کار بکنن. البته ایشون در این حرف رو میزنه ها، میگه من در این حد میکنم بگم که این مسئله وجود دارد، این ضررها رو دارد، اما چی کار باید کرد؟ من دلیلی آن راه حلی برای حل مسئله ندارم. یه دیدگاه میگه ما اصلا نمیتونیم کاری بکنیم در فضای مدرن و پست مدرن. آدم ها یک تعبیر اینجوری هست، میگن برای طی این مسیر، حالا این ایده بعضی از اندیشمندان جامعه شناس اینه، میگن که ما برای این که به مسیر پیشتر و ترقی برسیم، ما تک مسیر هستیم، چند مسیره نیستیم، ما یه مسیر داریم، اونم مسیر در حرکت در مسیر است که غرق حرکت کرده. دنیای مدرن داره پیش میره، پست مدرن داره پیش میره و ما ناچار این فضا رو طی بکنیم، ما نمیتونیم کاری بکنیم، ما هم مثل همه آدمهای عالم. لذا اظهار ناتوانی میکنن که اصلا نباید جلوشو گرفت. آدما باید با آزمون خطا خودشون بفهمن. آقا آدم میتونه بگه غذام سمی داری، آبم ممکنه آب غیر بهداشتی داشته باشه، فضای برم داری، اتمسفر برم داری، اکسیژن برم داری. آدما خودشون باید بتونن خودشونو کنترل بکنن. اینم یه نگاهه. یه نگاه این که بیان محدود بکنیم آقا چرا ما این کار رو بکنیم، بیان جلوی ماهواره رو بگیریم تأثیر نداره، بیان جلوی تلگرام رو بگیریم آسیب نداشته باشد، بیان جلوی اینستا رو بگیریم بچه های ما واردش نیجام، بخواهیم ما شب تا صبح بیدار نمونن در این فضا در واقع ولگردی بکنن، تغییر خودشون هستا ولگردی در فضای مجازی کردن، بی گدار قدم زدن، بی جهت و فلسفه قدم زدن. بیان کنترل بکنیم، یا مثلا ماهواره رو ببندیم دیگران نگاه نکنن، تلگرام رو ببندیم فلان، از یا محدودیت زمانی اصلا ایجاد بکنیم برای بچه‌هامون، یعنی کار بکنیم بچه‌ها رو اقل نکنیم، با خودمون مثلا ببینیم، یا به تعبیری که امروز مطرح می‌کنن فیلترینگه، بیام فیلتر بکنیم. اما سوال من اینه که آیا مسئله با فیلترینگ قابل حله؟ نه لزوما. دوستانی که هم دورا هم سن و سالهای مقصر، ما یه دوره رو تجربه کردیم در دهه 60 که فقط یه شبکه تلویزیونی داشتیم، شبکه یک بود، ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشد، 10 شب تمام میشد. ما اون نسل عادت کرده بودن تلویزیون نبینیم. نسل امروز نسلی است که فقط و فقط تلویزیون شبکه های داخلی ما 24/5 شبکه ما خودمون داریم و در واقع و ماهواره هم وجود داره. حاکمیت آمد تلاش کرد ماهواره رو ممنوع بکنن. الان هم از نظر حاکمیتی و قانونی و حقوقی ماهواره ممنوعه، اما آیا واقعا ممنوعه؟ شما برید شهر رو ببینید، وارد همین شهر مذهبی خود ما بشید، پردیسان رو ببینید، نه برید تهران رو ببینید. تهران اون وسط اون نواب که حرکت می‌کنه که هر کی می‌خواد هر جای تهران بره اغلب از اون نواب باید بگذره، خیلی آشکارا اون نیش‌های ماهواره وجود داره. نه در پور رو دوست روستاهای ما یه قومخیشی داشتیم عشایر بود، عشایر که الان تو بیابان نبودا ولی گاو و گوسفند اینها داشتن. رفتیم خونه‌شون، خونه بزرگی شاید مثلا 1000 متر 2000 متر خونه داشت، دیدم در کنار گوسفندایی که اون طرف‌تر بودن دو تا دیش ماهواره بود. بعد گفتم که عجب شما هم ماهواره برای ما هم دارید ببینید، مشغول میشن بچه ها دیگه. عرض کردم حالا چرا دوتا دارید شما؟ گفت یکی برای دوتا پسر مجردش برای اونو خودشون جداگانه، یکی هم برای دخترها و خانواده ببینن. یعنی تو اون فضا هم وارد شده، ما نمیتونیم جلوی اینا رو بگیریم. بردوستان هم زیاد شده، شما از همین کنار رودخونه که رد بشید قشنگ غیر از قسمتی که طلبه هستن، ما طلبه انشاءالله نداریم البته، ولی ممکنه پتو روش بعضیا بندازن، این از این کارا میکنن ها، پتو میندازن. به هر حال انشاءالله ما نداریم، ولی خیلی ها دارن. خب این بستنش من مخالف نیستم که یک سفت سخت گیری بشه در این که این فضا کنترل بشه، من مخالف نیستم، این کار باید بشه، اما در کنار او و همراه او و بلکه بیشتر از او جریان فرهنگ سازی. لذا اینجا متوقف بشم، فیلترینگ به تنهایی نمیتونه. الان مطالبات اجتماعی زیاد شده، شما ببینید برای یک هفته مسئله امنیت کشور داشت مختل میشد، یه هفته بس بستن این جریان تلگرام رو. اصلا خود ما حزب الله یا سردرگم شد با کی دا حرف بزنیم؟ واقعا مشکل پیدا کردیم. واقعا دیدم اون شبها یه دفعه همه دوستان ما اومدن توی سروش، بعد که تلگرام باز شد همه دوباره وسایلشون جمع کردن برگشتن توی تلگرام. عادت کردیم، یه عادت اجتماعی. این رو به حتی آدمهایی که غیر مذهبی هستن و بی توجه این مسائل هستن مطالبه دارن، حتی ممکن در مقامات بالای کشوری مطالبه کامل قبول باشه، یعنی عقلانی و منطقی جلوه بده. لذا حتی در سطح حاکمیتی ممکن ادعی بخوان مسئله باز باشه. پس ارادهی وجود نداره برای فیلترینگش. فیلترینگ ممکن است منطقی باشه تا یه حدی، اما ارادی سیاسی درش وجود نداره مگر برای بعضی از سایت‌ها. خب پس ما چیکار باید بکنیم؟ فیلترینگ که مشکله. برخی میان هشدار کلی میدن، آقایون، خانمها، پدرها، مادرها، مواظب باشید، در واقع فضای مجازی خطرناکه، نگید نگفتیم ها، بعدن برمیخورید به مشکل. یک هشدارهای کلی دارن میگن راجع به آسیبهایی که در فضای مجازی وجود داره. اینا هیچ کدام کارگشا نیست. اون چیزی که از نظر ما میتونه کارگشا باشه سواد رسانه و آموزش رسانه است. سواد رسانه خیلی متکثره، فضاهای متکثری داره. یه بخشی آشنایی با نرم افزاره، یه بخشی آشنایی با اپ هاست، یه بخش اپلیکیشن هاست، یه بخشی آشنایی مثلا با فضاهای مثلا زیرساخت و خدمات و مباحث اینجوری است که ما امروز کار اینا اصلا نداریم. یه بخشی راجی با آسیب هاست. اگر واقعا آگاهی ذهنی در جامعه ما اینقدر ارتقا پیدا کنه راجی به سواد رسانه، خصوصا راجی به آسیب ها، من فکر می‌کنم یه درصد زیادی حداقل مواظبت و حساسیت رو این فضا داره. همین پسری که هم دختر افغانی 7 ساله رو ربوده بود و تجاوز کرد و کشته بود، یک آقای قاضی بود که مسئول پرونده بود، مال قوه قضاییه بود، ما توی جمعی صحبت می‌کردیم. ایشون همه چیزا رو آورده بود، استایت‌ها و دوست دخترش و عکس دوست دخترش و خودش و زندگیش و جسد اینا رو هم آورده بود، ما اینا رو از نزدیک دیدیم. ایشون نقل می‌کرد که ما وقتی از این آقا سوال کردیم که خب تو چرا این کار رو کردی؟ گفت که من اون روز توی مدرسه‌مون یک فیلمی تو تلگرام هم از بچه‌ها یک فیلم بعدی من دیدم، اینها آوردن تو خونه نگاه کردن. خب من دوست دختر داشتم، معمولا ارتباطم با دوست دخترم، اون روز دسترسی به دوست دختر خودم نداشتم و از نظر شور جنسی غلیان پیدا کرده بودم، این فیلمو دیده بودم. بعد اومدم تو خیابون گشتم، بیا همسایه ما این دختر بچه است، اینو دزدیدم بردم اونجا تجاوز میکنه. بعد میگه که مونده بودم، خب حالا ما چیکار باید بکنم؟ این جسد بود دست من مونده. میگفت که در یه فیلمی، باز فضای مجازی و رسانه، در یه فیلمی دیده بودن یه نفر رو کشته بود، بعد بدنش رو از طریق اسید اومده بود تجزیه کرده بود. منم رفتم از مغازه سر کوچه‌مون چند تا جوهر نمک از اینها گرفتم و ریختم توی این سطح، این ظرفی گذاشته بودم بچه رو گذاشتم تا بدن تجزیه بشه. ببینید یک آدمی 16 سال 17 سال یک جوانه با دیدن این فضا شور جنسیش برانگیخته میشود. اگر واقعا اینو بخواستم عرض کنم یادم داره بگم، میگه وقتی ما تو خونه، مسئله خیلی مهم به اینها، این نکته تاکید من، میگه ما رفتیم خونه شما دیدیم صحبت کردیم اینها، این آقا در طبقه بالای خونه شون یک طبقه مستقل برای خودش داشت. اینو تو پرانتز بگم دوستان، وجود مسئله به نام پرسونالیتی یا شخصی شدن، فردی شدن، این جزء و عناصر فرهنگ غربیه. روز اولی که کامپیوتر اومد اسمش رو گذاشتن PC، پرسونال کامپیوتر، یعنی کامپیوتر شخصی به فردی. تلفن که اومد اسمش رو گذاشتن در واقع پی در واقع پرسونال فون یا تلفن شخصی، اتاق شخصی، تلفن شخصی، تلویزیون شخصی، ماهواره شخصی، اتاق شخصی. پس کی ما باید رو بچه‌هامون کنترل داشته باشیم؟ چه باید توجه بکنیم و کنترل بشه و نظارت بشه رو رفتار بچه ها که نیازه کو انفسکم و اهلیکم نارن و خود انداز و نجات، مواظب خودتون و اهلتون باشید. لذا این مسئله، یکی بحث این بالا مستقل برای خودش بود، یکی این که مشروبات الکلی به شدت مثلا ما اونجا زیاد دیدیم که اون تو اتاق اون بچه بود با اون طبقه ای که استفاده میکرد. حالا من بخواد چرا اینو عرض کردم؟ اینو عرض کردم که این فضای مجازی درش یه مسئله وجود داره به نام گمنامی، یه مسئله وجود داره به نام پرسونالیتی یا شخصی شدن، مثل همه پرسونالیتی هایی که توی ما فضای کالبدی داریم، تو فضای خانگی. چرا باید اتاق مخصوص بدون کنترل باشه؟ چرا باید طبقه مستقل باشه؟ همونجوری که کالبدهای ساختمانی شخصی و فردی میتونن نظارت ما رو کم بکنن، فضای مجازی پرسونالیتی است، کاملا شخصی است. و ما هم گاهی بدتر از اون چیزی که غرب داره عمل میکنن ما داریم عمل میکنیم. غرب اومده مثلا یک موبایل ساخته، تلفن همراه ساخته به نام مثلا نوکیا، اومده روش یه قفل زده، یه رونه قفل زده. ما اومدیم ایرانی ساختیم LG، برای عکسامون یه قفله، برای موسیقیمون یه قفله، برای فیلمامون یه قفله، برای پیامکم یه قفله، برای مخاطب یه قفله، یه قفل رو همه زدیم که دیگه اصلا پدر و مادر ما قدرت پیدا نکنن که در واقع بیان تسلط بر این که من دارم چیکار میکنم پیدا بکنم. این فضا اینجوریست، این آسیب داره. ما باید با این آسیب ها چیکار بکنیم؟ عرض کردم بهترین کاری که میتونه صورت بگیره و منطقی هست اینه که ما تلاش بکنیم که این فضا فضایی باشه که اولا خود ماها به عنوان پدر و مادرها، خود ما به عنوان مبلغ دینی اینها رو به بچه‌هامون منتقل بکنیم. باز پیش از ورود چند تا نکته مهم عرض بکنم. ببینید دوستان، هر فناوری که به وجود میاد هم میتونه فرصت‌های زیادی برای ما تولید بکنه، فرصت‌هایی که میتونه به ما کمک بکنه برای پیشرفت، هم در کنار این فرصت‌های پیشرفتی که ایجاد میکنه در کنار خودش ممکنه یک سری ظرفیت‌های آسیب‌زا هم به وجود بیاره. ما خیلی نباید دنبال این مسئله باشیم که فضای مجازی بده، آخه نباید دنبالش بریم. این نیست. دیدم بعضی مذهبی ها خیلی تاکید دارن این کارو بکنیم. نه، اینجوری نیست. آقا فهمون فهمیدن که ما دنبال نیستیم که فیلتر بکنیم. بله، بعضی چیزها که واقعا ضرورت داره اونها باید بشه. کمان که تو کشور ما این کار داره میشه. خیلی جای دیگه میشه. حتی در چین، در ژاپن، در کره که خیلی براشون فرهنگ سنتی چون مهم این کارو کردن، ما باید این کارو بکنیم. اما اینکه کلا ما این رو ببندیم و تصور بکنیم جز سیاهی چی نداره، نه. بلکه در کنار سیاهی‌های زیادی که ممکنه داشته باشد و قطعاً داره، یک سری ظرفیت‌های پیشرفتی هم داره. نگاه ما به فضای مجازی این باشه امروز. امروز بستن فضای مجازی میتونه آسیب‌های اقتصادی برای کلیت جامعه داشته باشه. مهمتر، اون میتونه ضررهای کلی برای اخلاق جامعه و دینداری جامعه داشته باشه. اینها نگاه ما دوسویه باشه به ظرفیت‌ها و تنگناها، به خوبی‌ها و شرهایی که این شبکه‌ها دارن با توجه این نکته. نکته بعد این که امروز فضای مجازی بخش زیادی از زندگی مردم رو اشغال کرده. میتونه واقعا ظرفیتی باشه برای هم پیشرفت که عرض کردم، هم دیگه ظرفیتی برای همراهی و همگامی خانواده ها و بچه ها. تو فضای مجازی ارتباطات فامیلی وجود دارد. خب چیز خیلی خوبی است. آدم از حال همدیگه باخبر میشه، چیز خیلی خوبی است، مسئله نیست. گاهی میشه با اونا بازی کرد با بچه ها. پلی استیشن هایی وجود داره با بچه بازی میکنیم، کامپیوتر هست با بچه بازی میکنیم، بازی هایی توی موبایل هست مثلا با بچه، اینا خیلی وسیله تفریح برای ما با بچه‌مون هست. اینا باز نکته است که اینا رو میخوام قبل از ورود به آسیبا بگم، اینا رو حل شده باشه اولها، چون ما گاهی بعضی موقع میایم میگیم، اینا بعضی دوستان میان میگن که آقا شما چرا انقدر سیاه میبینید، همش گفتید آسیب آسیب آسیب، یعنی هیچ چیز خوبی ندارم. چرا سنگ هام رو وا بکنید که ما اعتقاد داریم فضا فضای در واقع ظرفیت داری هم هست، میتونه آدم ازش استفاده خوب هم بکنه. اما بعدن خواهیم گفت که با این حجم از آسیب ها چقدر مواظبت کنه. اینم یک مسئله. یه مسئله بعدی بحث بحران هویت و اختلال سیستم شخصیت آدم ها ایجاد میکنه. ببینید دوستان، امروز یه تعبیری در جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی وجود داره به نام هویت شخصیتی چلتیکه. ببینید در گذشته ما منابع معرفتی ما و منابع جامعه پذیر کننده ما چند چیز بودن کنترل شده. خانواده بود، در یک محدوده ما را تربیت میکرد که اغلب دینی هم بود. رسانه های ما الان مثلا یه بخشی تا وقتی که اونها جدیدا نیومده بودن، مدرسه ما بود، فضاها یه شخصیت همتراز با فرهنگ جامعه دینی ما شکل میداد. یه آدمی در تراز لاغت یا شبیه به جامعه اسلام اینجور تولید میکرد. اما امروز فقط مدرسه، فقط خانواده، فقط گروه همسال، فقط مراکز آموزشی هستن که شخصیت سازن، بلکه مهمتر از اینا الان رسانه ها، مس میدیا ها، سوشال مس میدیا ها، شبکه های در واقع جدید رسانه ای، اینا دارن شخصیت میسازن. اما در گذشته خانواده ما و مدرسه ما و مسجد ما همگام بود، همه با هم یه شخصیت تولید میکردن. امروز شبکه های مختلف هر کدام فرهنگ خاص خودش رو داره و هر کدام بخشی از هویت شخصیتی ما رو داره میسازه. امروز شخصیت ما وحدت نداره، شخصیت ما چلتیکه شده است. یه بخشی اسلامیه، التقاطی شدیم، جامعه ما التقاطی شده است. مسجد و ماهواره کنار هم قابل جمع شده تو جامعه ما. یه روزی بود اگر شما مسجد میرفتید دیگه ماهواره نگاه نمیکردید، امروز میشود شما ماهواره نگاه بکنید، مسجد هم برید. میشه هر آدم مذهبی باشه دوست دخترم داشته باشه، میشه این کار رو کرد، الان شده دیگه. میشه هر آدم خمس و زکات شو بده، میشه هر آدم مثلا توی مراسم ابو عبد علیه السلام باشه اون کاراش هم داشته باشه، اینا که مشکلی نیست. که این چلتیکه بودن شخصیتی است، انتقاد شخصیتی است که رسانه برام این، اینم قدرت رسانه است. ما در گذشته اینا رو نداشتیم. ما اگه داشتیم یا رومی روم یا زنگی زنگ بودیم، یا آدم زندیق بودیم، بیدید بودیم، مارکسیست بودیم، کمونیست بودیم، یا آدم حزب الله مذهبی مسجدی بودیم. اما امروز آدما یک در ما یک عناصری از همه عناصر هویتی رو تو خودشون جمع کردن. آدم میبینه گاهی مثلا مشخص دیدین که در کدام راه داره حرکت میکنه. لذا رسانه ها کاری کردن که شخصیت ما شخصیت چندتیکه و چلتیکه شکل بگیره. اینا نکاتی بود که گفتم عرض می‌کنم. و نکته آخر اینه که باز برای جلب توجه بیشتر دوستان من، یه تحقیقی انجام شده بود در جامعه انگلیس. تحقیق کردن که شما کدام اختراع رو بدترین اختراع میدونید. جالب این که بعد از این که اولین اختراع رو اسلحه خطاب کردن که اسلحه بدترین چیزیست که بشر ساخته، نامردیست دیگه، آدم میزنه میکشه، اینها دیگه آدم ها به زور و بازو و مردانگی و کشتی اینها نیست دیگه، میزنن میکشن، بدترین چیز یا بدترین عنصر تکنولوژیکی که در عصر مدرن پس از عصر ساخته شده تلفن همراه و موبایله. این خطرناکی که میرساند. لذا این مسئله ما میرسن به اینکه این آسیب ها باید مورد توجه قرار بگیره. اما بیام رو بحث ویژگی ها. ببینید دوستان، اگر ما میخوایم آسیب های رسانه ها رو بفهمیم و فضای مجازی رو، جز به اینکه ویژگی هاشون بشناسیم، برای ما فهم آسیب هاشون قابل تصور نیست. یعنی اگه میخوام لاخر اگه میخوام فضای مفهومی این آسیب ها روشن‌تر بشه، باید فضای مفهومی مشخصه ها و ویژگی های فضای مجازی روشن بشه. فضای مجازی یه ویژگی مهمش پویایی زمان، پویایی زمان. به دوستان در گذشته ما زمان همین 20 سال پیش که میگم گذشته، میگم 20 سال پیش، از 20 سال پیش ما یه زمان حال داشتیم، یه زمان گذشته داشتیم، یه زمان آینده داشتیم. اگر شما یه برنامه تلویزیونی رو الان مثلا الان داشتن زمان حال پخش می‌کردن نمی‌دیدید دیگه، تمام شد رفت دیگه، اخبار تمام شد رفت دیگه، شما نمی‌دیدید دیگه، چون زمان گذشته بود. امروز یه پویایی و دینامیکی در زمان ایجاد شده که زمان‌ها پویا شده، برای اینکه شما هر وقتی در هر حالی در هر آنی به هر آن چیزی که می‌خواید در فضای مجازی می‌تونید دسترسی داشته باشید. فیلمی بوده پخش میشه دوباره، متنی بوده وجود داره. به تعبیری پویایی در خود زمان باعث پویایی در خیلی از کارها شده است. لذا شما هر وقت شبان روز که وارد فضای مجازی میشید، آدمایی هستن که دارن نفس میکشن، زندگی میکنن، تعامل برقرار میکنن. یه جمله اینجا جالب بگم که از اساتید میفهمیدم، برای من خیلی جالب بود. اون اینه که ایشون میگفتن ببینید فضای مجازی که زمان رو در نظر دیده و خودش یه آسیبه، توی مباحث اعتقادی ما، مثلا تو بحث خواب ما، خواب سبک دینی ما در خواب تأثیر منفی گذاشته. ایشون میگفتن ما، حالا من خیلی ذهنم نمیاد بحث طب و اینا، ما 5 نوع خواب داریم: خواب لیلوله، خیلوله، میلوله، سیلوله، یکیش یادم رفته چیه؟ چی؟ نه این دیگه نسازید ها. آره شاعر مثلا را. بهترین خواب، خواب میلوله است. میلوله کیه؟ آدم از 2 ساعت 3 ساعت از شب گذشته بگیره بخوابه، 2 ساعت مونده به اذان صبح بیدار بشه. آقای مطهری رحمت الله علیه در یکی از آثارشون خوندم سال 48 این جمله رو گفته بودن، فهمودن که پدر من از الان 100 سالشه و سعی و سالمه. از وقتی که من یادم میاد ایشون 2 ساعت بعد از شب، یعنی بعد از اینکه مثلا اذان مغرب اینا بگن، میخوابیدن، شام صبح خوردن میخوابیدن، 2 ساعت قبل از اذان صبح بیدار میشدن، نماز شب و تهجد بین طلوع اینا نمیخوابیدن. خب بدترین خواب، خواب بعد از طلوع خورشید، در واقع طلوع فجره. خواب خیلی به البته خوبه. خب حالا خواب مذهبی چیه؟ سبک زندگی خواب، سبک خواب دینی چی؟ این که آدم 2-3 ساعت بعد از شب شامی چیزی بخوره بگیره بخوابه، 2 ساعت پیش بلند بشه، درک ثواب نماز شب خوندن، بعد نماز صبح اول وقت خوندن، بعد بین طلوعی که کراهت داره نخوابه، بیدار بماند، بعد صبح در طول روز هم بره دنبال فعالیت، یه قیدله که ثواب داره. مثلا حالا ما جوانهای ما چی کار میکنن؟ شبکه های اجتماعی که آمدن شروع میکنن استفاده کردن، ساعت 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 برید بالا تا 3 نصف شب از این شبکه به اون شبکه، از این در واقع پیام رسان به اون پیام رسان، 3 نصف شب تازه بنده خدا خوابش میاد. وقتی میخوابه نماز شب که هیچ، نماز صبح که هیچی، بره تو لینم خوابیده، فردا صبح هم مثل جیفه خوابیده. تا یا اینکه اگر هم نخوابیده مثل جیفه، وقتی وارد فعالیت روزانه کارش میشه، اون تمرکز و آمادگی ذهنی برای کاربست اون فعالیتی که داره نداره. اینه، یعنی تا این حد تو خواب ما هم آسیب ایجاد کرده. این ویژگی پویایی زمانه، زمانو در نورده. البته اینم عرض میکنم یه بخشی از این اشتباه کاری ها برمیگردد به سیاست های تبلیغی مدرنیستی شده جامعه ما. مثلا ببینید بعضی از، حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از این شبکه های تلفن همراه ترغیب میکنن ملت سلحفور رو که شب نخوابن. از ساعت 12 شب به بعد شما یه کد رو وارد بکنید، مفتی حرف بزنید تو هفته صبح. یعنی چی؟ یعنی جوانها رو ترغیب میکنه که اون حرفای 6 در 4شون رو، حرفای مثلا مؤمنانه شون رو بذارن بعد از 12 شب حرف بزنن. لذا جوانهای ما گفت شب مردان و خدا روز جهان افروز است. تا صبح بیدارن، خیلی از کارا رو دارن انجام، یا دانلود میکنن یا ارتباط با کسی دارن، بعد خلاصه پوزیشن به این شکل خواهد بود. این پویایی زمان البته خواهم گفت یه بخشی کار ما رو راحت کرده، یه بخشی هم این آسیب ها رو ایجاد کرده. پس یه ویژگیش پویایی زمان، یه بخش فشردگی مکانه. ما در گذشته اگر می‌خواستیم هر جا بریم، باید تلاش می‌کردیم که این تحرک جغرافیایی داشته باشیم، یعنی بریم با قطار، با هواپیما، در واقع هزینه بکنیم، وقت صرف بکنیم، وقت هزینه بکنیم و پول هزینه بکنیم که بریم مثلا اون کار رو می‌خوام انجام بدیم. اما در فضای مدل و فضای مجازی اینجوری نیست. همه آدما در آن واحد همسایه هستن، ما با تمام عالم همسایه هستیم، ما با تمام عالم در واقع برنید که مسافت رو طی بکنید ارتباط داریم. من الان یه قصه یادم اومد، یک خاطری از زندگی خودمون یادم اومد. ما در دهه 60 که تازه طلبه شده بودیم، یادم میاد دوستانی که همسون سال ما هستن میدونن، اون سالها ما وقتی واسه بلیت قطار بگیریم باید 3 نصف شب باور بکنیم. وقتی تاکسی تلفنی هم نبود که، خیلی آدم ها چیز ماشین رو نداشتن که، وضعیت خوبی نبود از نظر آلا بهرمندی. اینها آدم کم بهرمند، خصوصا استانهای ما کم بهرمند بودن. آقا ما میومدیم 3 نصف از سر جاده میرفتیم سر صف میخوابیدیم تا صبح 8 صبح اون آقا بیاد یه بلیت کوچولو ما بده که برگردیم. وقت قطار چجوری بود؟ قطاری بود که از این نیمکتایی توی پارک ها میذارن، 8 آدم همینجور به همدیگه نگاه میکردیم تا خون میرسیدیم. الان شما کنار خونتون نشستید، نصف شب علاقه من میشید که مثلا برید بلیت بگیرید، شبکه رجا وارد میشید، بلیتون رو میخرید، همونجا هم خلاصه پرینتش هم میگیرید، برید که آدم مثلا ببینید به راحتی ساعتمو برید میرید اونجا هم قطار. این پویایی در واقع فشردگی مکان ایجاد شده. شما هر کار رو که میخواد انجام بدید دیگه نمیخواد تحرک مکانی داشته باشید. این جزء ویژگی هاست. تکثر و تنوع محیطی است. محیط این فضای مجازی محیط متکثری است. محیط یک موضوع خاص نیست. شما مثلا و این واسه لایه شدن فضای مجازی شده ها، یعنی شما الان هر چیزی بخواید در یک لایه مشخصی از فضای مجاز میتونید پیدا بکنید. من امروز میخوام راجع مثلا راجع به خوراشناسی راحت میتونید یه آدرس بدید سریع برید. کتابخونه‌ش هم پیدا کردن سخت آدم بره، چون در واقع لایه لایه نیست کتابخونه. حالا بماند الان کتابخونه رو درست کردن بهتر شده، اما تو کتابخونه پیدا کردن مطلب رو خیلی سخته. اما ثانیه ای آدم در هر کدوم از لایه‌های مثلا علمی که بخواد وارد بشه در فضای مجازی میتونه وارد بشه. اینا خوبی داره ولی داره که میگن اینا رو تو آسیب ها میگن. بحث پیوستگی و یک پارچگی، فضای مجازی پیوسته و یک پارچه است، به این معنا که ما همزمان میتونیم فعالیت‌ها و کنش‌های پیوسته و به هم مربوط رو انجام بدیم. در آن واحد، مثالی که اینجا زدم، شما در آن واحد بخواید مثلا بدید کربلا یا مثلا میخواد برید بشر، در آن واحد میتونید که بلیط بخرید، همونجا هتل رزرو بکنید، همونجا غذاتون رو تو هتل مثلا چه غذایی چه روزی بخوره پولو پرداخت بکنید، چند کار رو میتونید به راحتی در یک زمان انجام بدید. و یکم گمنامی هویتی است که اشاره کردم. در فضای واقعی ما همه آدم‌ها رو هویتشون رو تشخیص میدیم. جلوی من ایستاده فارسی حرف میفهمم ایرانیه، مرد خب مردم میگم، هویت جنسی، هویت ملی، هویت نژادی، هویت زبان رو من میتونم تشخیص بدم، اما در فضای مجازی من این کار نمیتونم انجام بدم. او ممکنه خودش رو هر کسی معرفی بکنه، دختر پسر اینها، و گاهی هم که به هویت جنسی خودش رو معرفی میکنن باز یه سری آسیب ها داره که با مثال ان شاء الله و از تجربه که بعضی دوستان ما دارن ان شاء الله معرفی خواهم کرد. در این تصویرم که میبینید طرف هویت جنسی پیرزنانه داره، یا به تعبیری حالا اینو تعبیرش نگم، اونم طرف پیرمرده ولی خودش اینو یه دختر و پسر جوان. قصه هست اون فضا، فضای عمومی است. من سر بس یه قصه بگم راجع به این فضایی که تاثیر رو خانواده ها داره. پیش از سال 90 بود یک خانمی بود، معرفیش کرده بودن این نفر، تماس گرفت، یعنی معرفی کرده بودن من رو ایشون، تماس گرفتن ولی ایشون میگفتن اینقدر این آدم واقعا به مشکل برخورده بود که در از تلفن خونه خودش زنگ میزد. این کار واقعا خطرناکه، معمولا آدم این کارو نمیکنه. میگفتش که و مثل ابر باران مثلا گریه میکرد و عشق میگفت که من میخوام خودکشی بکنم. بعد گفتم خب چرا میخواد خودکشی بکنی؟ پاسخ نمیده، هی پشتم گریه میکرد. بعد گفتم که خانم یا حرف بزنید یا هیچی دیگه، چرا میخواید خودکشی بکنی؟ برای چی میخواد خودکشی بکنی؟ کلی طول کشید گفت من یه گناه بزرگی انجام دادم و میخوام خودم رو بکشم راحت بشم. بعد گفتم خب، گفت من میخوام براتون بگم. گفتم نه برای من نگی، اگه گناهی کردی ما چرا میخواد بگید، بین خودتون با خدا توبه بکنید تمام میشه میره. اصرار کرد که باید بگم، گفتم من اصرار نمیکنم، میخواد بگی بگو. بعد ایشون گفتش که بله من تو خونه نشسته بود، حالا بحث این آسیبی که تو روابط داره و چقدر جوانای ما از این طریق تاثیر داره. این داستان مال زمانی است که هنوز شبکه‌های اجتماعی نیومده بودن. میدونی که شبکه‌های اجتماعی، سوشال نتورک ها، اینا بعد از 90 گل کردن. خیلی از ما همین سالهای اخیر به دست آوردیم. پیش از 90 بود ولی خیلی در دسترس عموم نبود. لذا این مال پیامبر، این پیامبر که بسیار ساله. تو خونه خودم نشسته بودم، این خانمه میگفت، و یه پیامبر که اومد، نمیدونم حالا شاید اون معنایی که در اون پیامبر وجود داشت یک معنای مثلا احساسی و عاطفی بود. مثلا یه آقا پسر بود. منم نمیشناختم اون طرف. همینجوری بعضی میفرسن همینجوری. امدادهای غیبی میرسونه برای یه نفر خاص مثلا. و به دست من رسید و من خلاصه منم اونجا از روی تفنن بیکار بودم تو خونه دیگه. گفتم منم هویت در واقع سنی خودم رو پنهان کردم. گفتم منم یه، حالا این خانم مثلا 37 سالش بود، گفت من خانم، من دختر مثلا 18 ساله‌ای هستم، آره منم چند شعر عشقی، منم چند شعر عشقی و خلاصه با هم دیگه فرستادیم و دیدیم خیلی مزه می‌دادم حرف بزنه با نامحرم اینا. بعد خلاصه این قلب و این دلو با هم دیگه فرستادیم و خلاصه با هم دیگه عادت کردن به هم دیگه. بعد ایشون به من گفت که من میخوام شما رو ببینم. بعد گفتم نه من 18 سالم نیست. من تو چند سالته؟ گفت من مثلا 18 سالم پسر. گفتم من پسرم هم سن توه، من 38 سالمه. من همینجوری تفننی شوخی بوده، به هیچ برای اجازه نمیدن و واقعا اولش هم همینه، اجازه نمیدن معمولا اینجوریه. اصرار کرد از اون تحریکات روحی که معمولا متأسفانه در دل دختر خانم ها و خانم ها تأثیر میذاره نفوذ کرد. گفتم باشه یه روز بیا. وقتی که شوهرم و پسرم نبودن اومد خونه، بهش گفتم که تو اون طرف بشی من این طرف، نزدیک من نیای. گفت که نشست دیوارو، ولی از اون جایی که فرمود اگر در واقع در یک جمع دو نفر باشن نامحرم باشه، نفر سوم شیطانه، این تأثیر گذاشت، این اومد نزدیک و خلاصه اون اتفاقات بدی که نباید میافتاد افتاد و الان هر چند یک بار میاد تو خانه من. بعد من بهش گفتم که شما نترسیدید مثلا اتفاق بیفته کسی بفهمه؟ گفت نه، مثلا فلان عمل پزشکی انجام دادم. گفتم خب چرا این کارو کردی شما؟ گفتش که حالا به اغاز محمد دارم اینو میگم، برای عشق و حال. گفتم خب تو که شوهر داری برای چی این کارو کردی؟ خب عشق و حال داشتی با شوهرت دیگه. گفت چه شوهری؟ ببین این داستانی که من نقد دارم میکنم چند سطحی است. یه بخشش میخوره به شبکه‌ها، یه بخش میخوره به بحث آسیب ارتباطی که ما در واقع آدم‌ها تو جامعه همسران با همدیگه دارن و نارضامندی خانوادگی رو برمقام میاره. چه شوهری؟ این میره بیرون ساعت 7-8 شب دوباره میاد، خلاصه میگیره میخوابه، غذا خورده نخواده میگیره میخوابه، مثل جیفه تا فردا صبح خوابه، دوباره میره سر کار. من باید به سراغ او برم یا او باید سراغ من بیاد؟ بی توجه به منه، به من محل نمیذارن، منم مجبورم این کارو بکنم. اینها به هم رد دارن. من نمیخوام بگم هر کس فضای مجازی داره خراب است، لزوما هر کی شوهرش باش همراهی نمیکنن هر خانمی خراب میشه لزوما، این حرفا نیست. نه، جزء العله است. همه با هم دیگه جمع میشه و تاثیر منفی میذاره. این ظرفیتان هم وجود داره. گاهی بعضی آدم ها واقعا اگر در دستشون چیزی نباشه تحریک پذیری ندارن، اما اگر باشه تحریک پذیری دارن. خب این دستش اومده گرفته به دست خودش و دیده هویت خودش اول پنهان کرده، بعد مشهور هویت رو آشکار بکنه، دیده خیلی لقمه خوبی دست آورده، اعتبار برقرار کرده، تحریک جنسی شد و این اتفاق داره میفته. و یک چیز جالب دوستان، ما تا پیش از آمدنش الان آمار میدن، تا پیش از آمدن سوشال نتورک‌ها، شبکه‌های اجتماعی مدرن، ما در بحث در خیانت راجع به مردها داشتیم. البته تو پرانتز بگم، آیا راجع به مرد خیانت معنا داره یا نه، یه بحثی است که لازم باشه بحث می‌کنم. حالا ما فرض می‌گیم که معنا داره. ما هر چه تا الان داشتیم در جامعه ایرانی و اسلامی خود ما، خیانت‌های مردانه بوده نه زنانه. زنان ما خیانت نمی‌کردن. اما الان تو جامعه ما خیلی جالبه، با آمدن فضای مجازی و رسانه‌های مدرن، حالا چه شبکه چه غیر شبکه فضای مجازی، آمار خیانت‌های زنان همسردار تو جامعه ما چندین برابر شده. اینم جزء ارمغان‌های همین فضاهای جدیده که میگن با چه مکانیزمی چرا اینجور بشه، فرصت بشه عرض می‌کنم. خب ویژگی بعدی که داره فردگراییه. این آخرین ویژگی که بعد برام وارد آسیب‌ها بشم. فردگرایی، ایندیویدوالیسم. ببینید جامعه ما دوستان یه جامعه ارزش‌گرای اجتماعی است. در جامعه ما پیوندهای خویشاوندی خیلی اهمیت داره، خانواده خیلی اهمیت داره، تعاملات بین خانوادگی خیلی اهمیت داره. و وقتی چرا این اهمیت داره؟ چون وقتی وارد این فضا میشیم در واقع رعایت هنجارهای اجتماعی، هرچند به خاطر دید دیگران باشه، یه سری چیزها رعایت میشه، احترام ها به جای خودش هست، آدم ها تعاملاتشون انتقال فرهنگی رو یاد میگیرن، خوب و بدی رو معنوی شدن. چرا ما گفتن با عالم ها مجالست بکنید، با ثروتمندان ها مجالست نکنید؟ آدم پیش عالم میشنه به یاد خدا میفتن. این که تعامل باشد خیلی خوبه، اما متاسفانه فضای مجازی کاری کرده که یک روحی نویجالیستی فردگرایی توی جمعون های ما ایجاد شده، به گونه ای که از جمع گریزاره. خود گریز از جمع خودش یک مسئله است. خب این به جای خودش که انزوا طلبی ایجاد کرده. حرف من الان مسئله اینه که اون چیزی که مسئله من میشه راجع به بحث در فردگرایی تو جامعه ما، توی بحث جمع گریزی، بحث این است که اگر آدم فردگرا بشود دیگه رعایت خیلی از هنجارهایی که در جمع آدم احساس میکنه باید عمل بکنه دیگه اون رعایت ها رو نمیکنه دیگه. مثلا در فضا توی جمع ما پامون رو دراز نمیکنه. تو جمع مثلا آدم با لباس نامناسب وای نمیشه، نمیستن. توی جمع نگاه به کسی مثلا نگاه هیز به کسی نمیکنه، رعایت میکنه. اما در فضای مجاز اینجوری نیست. در فضای مجازی آدم ها خیال میکنن خب من دیگه خودم هستم، چه لزومی دارن من رعایت بکنم؟ به هر سبکی عکس فرستادن، به هر سبکی تصویر فرستادن، به هر سبکی سخن گفتن از اون کلماتی که متاسفانه در دوره مدرن آبروش رفته، فردا قیامت فریاد خواهد زد کلمه عشق. بلند میشن، هر کسی بلند میشه که عشق و مسئله عشق رو مطرح میکنه. عشق نیست که. این فضا، این فضای مدرن باعث شده آدم فردگرا میشه و این فردگرایی رو آدم باعث میشه که آدم هنجارهای اجتماعی رو تمرین بکنه که وقتی تو اجتماع باشه عمل نکنه. شما خیال میکنید چرا جوانهای ما نسبت بزرگترهای خودشون دیگه احترامهای سابق رو قائل نیستن؟ چرا حریم و حرمت بزرگترها دیگه کمتر رعایت میشه؟ چرا؟ برای اینکه در فضای مجازی آدم ها عادت کردن به این. وقتی آدم عادت به یک فردگرایی بکند، یه رعایت حریم ها نکند، در فضای واقعی هم که میاد خیال میکنه راحته. من یه مثال بزنم خدمتون. من و شما اگه هم مسافره بریم لباس طلبیمون در بیاریم، لباس شخصی بپوشیم، دیگه خیلی عزمم دیگه آدم با شلواره که نمیاد، با رکابی که نمیاد بیرون بره. چقدر ما الان پسرهای جوان میرو، حالا بین خانم هم به جای خودش کار ندارم، آقایم پسر کی میخوام مثلا طرف ما وضو بگیر، میخوام بره دستی وسط جاده، با شلوارای با رکابه میاد بیرون، این خجالت نمیکشه؟ تو جامعه ما قبلا این خجالت داشت، کباحت داشت، ضد عفت عمومی بود، اما آدما اینقدر در این فضا جسم دیدن، جنس دیدن، زیبایی ها دیدن یا حالت ها دیدن که دیگه وقتی میاد تو فضای واقعی حس میکنه از اون فضاست. خیال نمیگفت دیگه اینجا خیلی بده، زشته. مثل یه آدمی که عادت کرده خودش تنها که باشه، مثلا ادای در بیاره، مثلا زبونش رو بیاره تیکی داشته باشه، این عادته واسه تو اجتماع هم که بیاد باز این تیک خودش رو داشته باشه. این ویژگی فردگرایی است که ما میده. خب بریم رو آسیب ها. تو بحث آسیب ها دوستان، آسیب ها زیاده. مطمئنا ما به شمارش همه آسیب ها نمیرسیم، بعضی هم همپوشان رو هم دیگه داره، اما تا اونجایی که برسیم بعضی ها رو در واقع توضیح بدم، بعضی‌ها اگر دوستان خواستن حالا این جلسات بعد یه معرفی بکنن منبع دوستان ببینن. خب من از این می‌گذرم. یکی از مشکلاتی که ما تو بر آسیب‌هایی که فضای مجازی داره، کاهش ارتباط. در اسلام مسئله ارتباط، کامیونیکیشن ها، ارتباط با دیگران یک مسئله مهمه، هم برای اینکه فرهنگ انتقال پیدا بکنه، هم برای اینکه استرس های در اون آدم ها یا هم و غم و ناراحتی و ناگواری های آدم ها زمینه برای برچیدنش مهیا بشه. من این وقت فکر میکردم، تو روایت دیدم که فرمود به این تعبیر، حالا شاید عربیش درست نخونم، صلت الرحم تزید و فی الاعمار، صله رحم عمر آدم رو زیاد میکنه. و با خودم فکر میکردم خب حالا مثلا آدم داره خونه پدر مادرش یا عمو و خاله و عمو اینها، چه ربطی داره مثلا عمر آدم زیاد بشه؟ در یه تأمل بزنم این رسید، حالا شاید واقعا یک وجهی داشته باشه. اینی که ببینید آدم وقتی که تعاملات اجتماعی با هم دیگه دارن، من وقتی میرم خونه قوم خویش خودم، هر کدوم یه مشکلی داریم، وقتی من میرم با اینها صحبت میکنم، یا یک کسی پیدا میشه مشکل من رو حل میکند، اقتصادی، روحی، روانی، بالاخره اینا، یا اینکه اگر نه حداقل این باعث میشد استرس های روحی من تخلیه بشه. یادم میاد یک خانمی بود از در واقع قوم خویش‌ها یا آشنای خانوادگی ما بود، پارک علوی هست الان اینجا برای شرک مهدیه، ایشون حالا مثلا میرفته مثلا قبلا مثلا روانشناسی اینها برای اینکه مثلا استرس داشته، یه مدتی میگفت که من میرم پارک علوی اونجا با آقاشو میرفتن، اونجا یک جایی هست وقتی توی قسمت بازی استکان‌های ایرانی گذاشتن، استکان ایرانی چون بود شکسته میشه ضرر آدم نمیبینه، ما خارجی ضرر میبینه، گفت استکان 20 تا استکان می‌خری مثلا 10000 تومان، یکی می‌زنی زمین می‌شکنی اونجا، چرا؟ تا استرس تخلیه بشه به زمین، مثل یه ارتی هست که برق رو می‌گیره استرس. خب بابا چرا آدم این کارو بکنه؟ چرا برای تخلیه روان ما این کار؟ خانم‌ها دیدی وقتی عصبانی از شوهرشون میشن می‌زنن این درچی رو، کابینت رو محکم می‌زنن یا ظرفا رو، این طبیعی آدمه، می‌خواد اون استرس تخلیه بشه. یه راه تخلیه استرس‌ها، بالاترین میزان مرگ و میر در ایران میگن مرضهای قلبی است، مرض روحی است. حالا یه بخشش به خاطر رگهای قلبی مواسی اینجوری است، یه بخشش به خاطر اون فشارهای روانیه. بسیار از بیماری ها ریشه‌شون ریشه روانی داره. خب وقتی که ما بالاترین نرخ مرگ و میر تو کشور ما مسائل در واقع قلب و روحی و روانی هست، خب آدم اونجا وقتی میاد با قوم خویش خودش صحبت کند، استرس روانیش تخلیه میشه، یا مسئله رو براتون حل میکنن، یه نفر پیدا میشه اونجا مشکل داشته باش من حلش میکنم، پول میخواد، خب به خودم میگفتی، حتی کم اینجوری پیدا میشه، اینو انصافا بگم اینا، ولی خب اینا مشکل داره مشکل رو حل میکنن، یا اینکه با صحبت میکنه اب نداره، خدا بزرگه من هم این مشکل رو داشتم، حل میشه، استرس هم حل میشه. این اینقدر اهمیت داره. حالا توی فضای مجازی اینو بگم، هر جایی که ارتباط کم شده ما ضرر کردیم. ارتباط با این عظمت که خوبه ها، هر جا ارتباط ما رو کم کرده ما ضرر کردیم. چند چیز ارتباط رو کم کرده؟ یک، اشتغال فول تایم پدر و مادرها. پدر و مادری که صبح تا زور سر کار هستن نمیان، اینها با بچه هاشون در ارتباط نیستن، اینا ممکنه در واقع ارتباط کم بشه و کنترل و نظارت نباشه، اینو من کار ندارم. دوم، فاصله بین محل تحصیل و خانواده. دختر ما، پسر ما در اوج نیازهای جسمیش، اوج نیازهای جنسی و عاطفیش، دختر تهرانی قبول میشه بندر عباس، بندر عباسی قبول میشه تهران. فاصله بین خانواده و محل کار ارتباط رو کم کرده، آثار ارتباطی یا ناهنجاری اجتماعی تولید کرده. اینا من کار ندارم، اما نوع سوم من کار دارم، رسانه است. رسانه ارتباط ما رو کم کرد، به شدت کم کرد. هر بدی که من گفتم راجع به بحث نبو فقدان ارتباط، که یکیش بحث اینه که فرهنگ انسانی درست انتقال پیدا نمی‌کنه، آسیب‌های روانی با آدم‌ها می‌خورد، اینها همه‌شون رو اینجا ببینید که یکی از چیزهایی که ارتباط ما رو تو جامعه کم کرده بحث‌های رسانه‌ای است. در گذشته در دوره‌ای که ماها بودیم، تلویزیون زمان ما بود، یه شبکه بود، خیلی رسانه وقت اصلا رسانه نبود که باهات وقت بگیره. اما الان هست که 24 شبکه خود ما برای آدم‌های بی‌توفیقی مثل من و شما، من و شما که توفیق نداریم 24 شبکه داریم. در این 24 شبکه 20 تاشن که فیلم پخش بکنن، ساعتی یه ساعتم که پخش میکنن، 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 تا 12 12 تا 1 6 ساعت ما فقط فیلم میبینیم. حالا بماند فیلم خوبه یا بده که یه اشاره اینجا میکنم، تا چه رسد اونهایی که دیگه خیلی توفیق دارن، ماهواره دارن، اونا دیگه نه، شب مردان و خدا روز جهان مردان تا صبح میبینن. این ارتباط کم شده، تازه این مال ماهواره و تلویزیون ها الان دیگه اینا نیست. ما اینو بگم برای تقریب به ذهن بگم، ببین دوستان، بچه های ایرانی بالاترین فعالیت اگه بشه بشه با فعالیت که دارن، بچه های ایرانی 8 ساعت در روز میخوابن. بعد از 8 ساعت 5 ساعت بچه های ایرانی تو کلاس هم، ببینید 8 ساعت 5 ساعت بعد از خواب که پرفعالیت ترین کار هست اگه بشه گفت، پرفعالیت این کار تو بچه های ایرانی نگاه به تلویزیون و شبکه های رسانه است. یعنی پرفعالیتن اینه که ما وقتمون رو پای همین وسایل داریم صرف میکنیم و این ارتباط رو کم کرده. پدر میاد تا ساعت حد دوه برزا سر کار، دو وزایی که میخوابه، نهاری خواب، بلند میشه روزنامه کارهای خونه، ارتباط رو بچه نیست. بعد شبکه تلویزیونی فیلم میبینیم تا دوازده شب، تا دست کنم اینا. وقت اینا یا چک کردن شبکه ها. جالب دوستان بدونن، در یک پیمایش تو ایران صورت گرفته بود، 70 و اون سال گفته بودن 71% اشتباه نکنم، 71% ایرانیا آخرین چیزی رو که میخوام بخوابن میبینن صفحه تلفن همراهشونه، اولین چیزی رو که فردا صبح که بلند میشه ان شاء الله نماز صبح بخونه، نماز شب بخونه، نگاه بکنن موبایلشون است. ببینید گفت که انا لله و انا الیه راجعون. ما وقتی که میخوام بخواب بریم به بستر بریم، موبایل آخرین انیس ماست، اولین انیس ما بعد از آمدن در واقع به دنیا آمدن رو به خواب از خواب بیدار شدن باز دیدن شبکه‌ها. ببینید خب ما چقدر داریم، اینا همه باعث شده است که ارتباط ما با بچه‌هامون کم بشه. و جالب اینه که این ارتباط در دو تا سپهر مشکل ایجاد کرده. یکی سپهر ارتباط زناشویی. تو بحث ارتباط زناشویی روانشناسان میگن هر زن و مردی نیاز دارن در طول روز حداقل نیم ساعت برای خودشون فقط راجع به خودشون حرف بزنن، نیم ساعت برن در اتاق رو ببندن، بچه‌ها رو بیرون بکنن، فقط راجع به خودشون و عشق و علاقه و آینده و اینها با هم یه صحبت بکنن. دیگه دوران عقل که خیلی عقلانیت جوان‌ها مثلا ندارن، چقدر در آخر با هم یه صحبت میکنن، خیلی علاقه است، این تو زندگی از یاد میره. نیم ساعت شبکه‌های اجتماعی کاری کرده که در واقع زن و شوهرهای ما نیم ساعت که چی در پایین توی ایران بر اینجا بیارن، یک ربع تو ایران تقریبا کمتر از یه ربع شده. و این شده است که در کنار طلاق قانونی که در ایران الان 23% یا در تهران پست مدرن، حالا پست شمال تهران که پست مدرن 67% طلاق ما داریم، جنوب تهران که مدرن هست مثلا، اینا مثلا 33%. در کنار این 33% که مال طلاق قانونی است، طلاق‌های عاطفی تو کشور ما بیش از 50% است. یعنی زن و شوهر کنار هم اصلا کنده اون نیستن. چرا؟ یک عاملش اینه که این شبکه‌های اجتماعی ارتباط رو کم کرده. کم شدن ارتباط بین زن و شوهر مشکلات ایجاد می‌کنه. حداقل مشکلش این است که تنش روانی تو خونه ایجاد می‌کنه. حداقل این است که اگر یک میدان مقناطیسی عاشقانه از ورای دیوارهای خانه شروع به فرستادن پالس بکند، ممکنه زن بگیره، ممکنه مرد بگیره. خب این طبیعی است. وقتی شور جنسی وجود دارد اما بی توجهی وجود داره و تامین نمیشه، اتفاق میفته. این ارتباطه همیشه باید وجود. خب این مال زن و شوهر، مال بچه‌ها که دیگه بدتر. مال بچه‌ها ما ارتباطمون با بچه‌ها کم شده. یعنی بچه میاد از مدرسه بنده خدا میاد بعد از اون که منتظر پدر مادر، پدر مادر به هر دلیل توی شبکه‌های اجتماعی یا تلویزیون یا ماهواره بی توجه به خانوادگی خانمی بود. البته بعداً فهمیدم که اینا اصلا کلاً 6 تا 4 ان معرفی میکنن گاهی. ایشون من گفتش که من 6 ماه ازدواج کردم میخوام طلاق بگیرم. تو گفتم مبارک ان شاء الله، ولی خب چرا میخواد شما طلاق بگیری؟ گفت که شوهرم همش با من نیست، اصلا نمیاد با من کنار من بشینه، اینها همش شبکه‌های اجتماعی اینها. دوستای من، ایشون میگفت دوستای من میگن این شوهر تو خواب نداره، ما هر وقت میبینید این تو تلگرامه، توی اینا اینستا هست، توی مثلا فیسبوک، تو توییتره. میگفت که من ساعت 10 شب میام میخوام بگیرم بخوابم، همسر من ساعت 4 صبح میاد با یه وضعیت بدی میاد مثلا میخوابه. خب ببینید، بعد میگفتش که این عالم میگفتش که بعد من فهمیدم که این خانواده از کنم متزلزل است به این جد. گفتم خب پیش از این همسرت اینجور؟ گفت آره آره پیش از اینم بوده. ما یه وقت رفتیم آنتالیا، رفتیم کنار، گفتم آنتالیا، گفت دیگه فاتحش خونده است دیگه. گفت آنتالیا که رفته بودیم کنار دریا، یه دختری رو من نشون داد که فلانی این دختر خیلی خط است و زیباته، من اینو میخوام. یه بارم رفته بودیم کنار سواحل تایلند، باز گفت که من تو رو دوست دارم، یکی دیگه رو دوست دارم. ببینید ارتباط تو خانواده اولا یکی کششی که این ایجاد میکنه برای اینکه آدم توی فضاهای در واقع زیادی خواهی جنسی که عرض هم کرد برسه، این به جای خودش بس تو هم کرد. یه بس هم اینه که باعث میشود که این در واقع این ارتباط کم بشه. این آدم خیال میکنه آقا من ازدواج کردم، همسرم کنارم باشه، اما کنارم نیست، 6 ماه نرسیده دارن طلاق میگیرن. یه چیز خیلی جالب برای دوستان بگم، تو بحثای طلاقی که تو کشور ما وجود دارد 50% 49% خورده ای 50% طلاقایی که تو کشور ما اتفاق میفته در 5 سال اوله، 14% در 1 سال اوله. ما اگر این درصد تجمعی بگیریم بین مثلا 1 سال 2 سال 3 سال تا 5 سال، 50% طلاقای دختر پسرای ایرانی در 5 سال اوله. علت عمدش چیه؟ یه آقای قاضی میگفت که گفت من هزاران پرونده طلاق رو پیگیری کردم، اینها دیدم که این بحث اعتیاد و احتسار و مثلا اینجوری اینا حالا هست، ولی یه درصدی. مهمترین عاملی که باعث شده بچه‌های ما در این دسته در طلاق بگیرن این جهتش این است که مهارت ارتباطی با هم دیگه ندارن. یه علت عمدش اینه که این مهارت ضعف مهارتی برمیگرده به شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی خب وقت آدم رو میگیره، آدم فرصت برای ضرورت‌های زندگی البته پیدا نمی‌کنه. خب این از این مسئله. چشم چرا من تو یه رو دیگه چرا. خب اینم که دیگه نمیخوام عرض بکنم که 12 میلیون پسر جوان ایرانی زیر 18 سال الان با شبکه اجتماعی خصوصا تلگرام دارن ارتباط. خب اینو بگذار. آسیب بعد از اینکه ضعف ارتباط با همه اون خوبی هایی که ارتباط دارد وجود داره تو فضای مجازی، انزوای اجتماعی، ایجاد انزوای اجتماعی.